ملل متحد در مورد جانشین بان کی مون به حیث سرمنشی ملل متحد صورت گیرد. از مقامات سنت پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، خواسته شده است از این بعد در هر 3 ماه در مورد تماس‌هایشان با نهادهای خارجی گزارش بدهند. و رئیس جمهور فیلیپین رودریگو دوترتی هشدار داده است که روابط درازمدت کشورش با آمریکا را کاملا قطع خواهد کرد و از روسیه و چین اسلحه خواهد خرید.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی ام شنیده و ام خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی کشور با همکارم الیاس صالح.
یک فابریکه پروسس میوه تازه به ارزش 5 میلیون دلار در قندهار آغاز به کار نمود. ساده دل سعید، مسئول این فابریکه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این فابریکه انگور، انار و دیگر میوه های تازه پروسس و بسته‌بندی شده و پس از آن به کشورهای دیگر صادر می شود. و یفزود تا حال حاضر به شکل نمونه این فابریکه 200 تن میوه پروسس شده را به کشورهای هند، پاکستان و امارات متحده عربی صادر کرده است. مسئولان ریاست تجارت و صنایع پکتیا میگویند که در سال روان حاصلات سیب در این ولایت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. نصیر احمد عالمیار، رئیس این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت که حاصلات سیب در این ولایت در سال جاری به حدود 20,000 تن میرسد. آقای عالمیار همچنان گفت با بسته شدن راه پتان تا حد زیاد سیب ها خراب شده که باعث خساره به باغداران گردیده است. وی از حکومت مرکزی خواست تا برای میوه تازه در این ولایت سردخانه های معیاری بسازد. و قیمت عمده مواد خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1080 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 38 افغانی و یک لیتر تیل پترول 42 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. 3:34 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شده. دو برنامه هفتوار ما تا دقایق بعد نشر می شوند، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد وضعیت کندز. شمار از اعضای شورای ولایتی کندز می گویند هنوز طالبان مسلح در بسیاری از کوچه های شهر کندز حضور دارند و با نیروهای افغان در حال جنگند. نصرت پارسا از کابل گزارش فرستاده.
برخی اعضای شورای ولایتی کندز میگویند 3 روز است که طالبان مسلح در بسیاری از کوچه های شهر کندز با نیروهای امنیتی مصروف نبردند. غلام ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز، میگوید طالبان در حال حاضر در چندین بخش مهم شهر کندز به شمول ساختمان حوزه 3 پلیس، نوآباد خواجه مشهد، چرخاب و جاده آزادی حضور دارند.
در کوچه و پس کوچه های کندز نبرد شدید نیروهای نظامی و دفاعی کشور و مخالفین مسلح دولت یا طالبان جریان دارد. جنگ ها به استقامت های نوآباد خواجه مشهد، جاده آزادی، به استقامت های 300 فامیلی، در استقامت های سه درج، عقب حوزه اول، حوزه سه، در استقامت ها جنگ شدید جریان دارد.
اعضای این شورا میگویند به دلیل شدت درگیری ها والی تخار با شمار از نیروهای تازه نفس به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی وارد کندز شده بودند تا در کنار سایر نیروها با طالبان بجنگند که از سوی مقامهای محلی کندز برایشان اجازه داده نشد. امرالدین ولی با اشاره به این موضوع همچنان میگوید در حال حاضر باشنده های شهر کندز در حال فرار و ترک خانه هایشانند.
جناب والی تخار با نمو امکاناتی که داشت میخواست که با اینا همکار شود، اما چی گپی که باعث شد از آمدنش اینا مانع ساختند. اینا احساس ندارن، درک ندارن، اما واجبی ایمانی وجدانی خود درست ادا نمیکنن. اینمی حال مردم به هلاکت رسیده، مردم بیچاره شده، طفلکای پا برهنه و سیاسرا کلی پا به فرار نهاده.
در همین حال سخنگوی والی کندز از بهبود اوضاع در این شهر خبر میدهد و میگوید هیچ نگرانی در شهر کندز وجود ندارد. وای درباره این که مقام های محلی کندز مانع پیوستن والی تخار به نبرد کندز شده است میگوید
اینجا ولایت نامش ولایت کندز است. قطعات نظامی از کابل جنگ مسئولیتش و دوش نظامی ها است و رهبری مکمل وجود داره. اینجا هیچ نگرانی نیست. مناطق تخار پاکسازی شو بهترتر است. دسای مسئولیتشان دشمن را در قسمت بندر کابل مسیر تا خاکنی از وجودشان پاکسازی کردیم. شدت جنگ در منطقه خواجه مشهد و بندر خانابات و چرخه و طلحه الله از این مناطق هم بسیار عقب زدیمشان و به تعداد ده ها لاشان در هر بغل و اطراف غلطیده دشمنه.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که افراد این گروه در حال حاضر در بالا حصار کندز، حوزه پنجم و سوم پلیس و ریاست شهری امنیت ملی حضور دارند. ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید 95% شهر کندز از وجود طالبان تصفیه شده است. رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که چرا کودکان در افغانستان بیشتر به کارهای شاقه مجبور ساخته میشن؟
کار بالای اطفال یا کار شاقه بالای اطفال یک حقیقت تلخ است که در افغانستان ما با تاسف که میبینیم که تعداد زیاد از اطفال روزانه مصروف کارهای هستند و چی کارهای شاقه باشه چی کارهای عادی همش کار است و اطفال توانایی کار چون ندارن قابل تاثیر است و قابل تشویش است که باید تمام جامعه به خصوص دولت جمهوری افغانستان باید در این مورد توجه داشته باشه و عوامل زیادی هست که اطفال به کار مجبور میسازن. مثلا ناامنی، ما روزانه هزارها و صدها جوان خود از دست میدیم در جبهات که اینا جانای شیرینشان قربان آزادی وطن میکنن و در آزادی وطن شهید میشن، اما وقتی اطفالشان بی سرپرست میمونن دولت هیچ خود مکلف احساس نمیکنه که باید پرورشگاه های جدید داشته باشه و اینا را در پرورشگاه ها جذب کنه تا که اینا تحت پوشش تعلیم تربیه ببینن و از حق تعلیم تربیه خود استفاده کنن، از حق صحت استفاده کنن، در جامعه انسانای مثبت و خوب در آینده بره. مشکلات دیگه هست که دولت توجه نداره به زندگی از اینا، به خصوص اطفالی که در خانواده های فقیر تولد میشن، اطفالی که بیجا شده هستن، از اثر جنگا بیجا شدن، اینا در شهرهای پر ازدحام، در شهرهایی که اینا اصلا نابلد هستن و اونجا بلدیت ندارن، مشغول کار میشن و مجبور هستن که از نظر مالی خانواده خود اکمال کنن، به او خاطر تن به کارهای شاقه میتن. و دیگه گپ این است که حکومت در مورد کاریابی یا عرضه کردن کار برای ادبای افغانستان کم توجه است و در خانواده هایی که بزرگسالا کار نمی کنن یا کار مطابق شرایط از اونا برشون پیدا نمیشه، اونا مجبور هستن که اطفال خود به کارهای شاقه و کار بگمارن که روزانه اطفال کار باید کنن و مصارف اولیه از اونا رو پوره کنن. و همچنان نظر به کنوانسیون حقوق طفل که یکی از مواد از دول متحد میسازه به که باید از سرپرستایی که در خانواده ها از اطفال مواظبت میکنن باید نظارت داشته باشه. در حقیقت دولت حمایت کنه اطفال در مقابل کار که یعنی نگذاره که اطفال باید کار کنن. خانواده ها را مطابق ماده 54 قانون اساسی افغانستان دولت کمک کنه برای اونا کار پیدا کنه، همی وسایل و مشکلات اولی از اونا را رفع بسازه تا اونا نشه که اطفال نازنین خود به کار بکمارن و از طریق از او امرار حیات کنن.
خانم معروف، شما به عواملی که چگونه اطفال به کارهای شاقه مجبور میشن اشاره کردین. به نظر شما اطفال در آینده از لحاظ انجام کارهای شاقه با کدام مشکلات مواجه خواهند شد؟
بله، اطفالی که در مواجه به کار هستن و کار شاقه هستن، اولین مشکلی که در آینده از یا بر اطفال پیدا میشه ای عدم استفاده یا ای که ممانعت به حق تعلیم تربیه از یا میشه و طفلی که از حق تعلیم تربیه محروم شد و او نمیتونه که با آسانی از حقوق دیگه خود مواظبت کنه و حقوق دیگه که در زندگی حیاتی از هور بد از بره، مثلا حق صحت طفل زایی میشه، حق عزیز زایی میشه که طفل با پدر مادر خود باید باشه، حق عزیز زایی میشه که طفل اوقات طفلیت خود به ساتری و سر گرمیای طفلانه مصروف باشه و همچنان طفل در جریان کارها ممکن به سوء استفاده از طرف افراد بزرگسال مواجه شوه و این سوء استفاده میشه که جسمی باشه، روانی باشه، جنسی باشه حتی، و این مشکلات بسیار فراوان زیادی را برای اطفال پیدا میکنه و اطفال در آینده اشخاص نامطلوب، اشخاصی که در حالت انزوا میباشن، اشخاصی که اعتماد به نفس داشته نمیباشن، همچون اشخاص در آینده بر ما باقی میمانه. و دوباره که اونا میخواین که آینده خوب داشته باشه، اونا همیشه کوشش میکنن که بالای اطفال خود سرمایه گذاری کنن تا در آینده اطفال از اونا که آینده سازان جامعه هستن، اشخاص بردبار تحصیل کرده، از نگاه جسمی روانی داره صحت خوب و از غذای خوب تغذیه کرده باشن در طفلیت که آینده کشور آینده درخشان باشه. و کشورهای ضعیف مثل افغانستان که بالای اطفال خود سرمایه گذاری نمیکنن و اطفال به نظر به عوامل مختلف در دوران طفلیت آسیب میبینن، اینا در آینده کشورشان به مشکلات زیاد مواجه میباشه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انجام کار شاقه بالای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث کار شاقه بالای اطفال است. خب خانم معروف، در قانون اساسی در مورد کار شاقه بالای اطفال چه گفته شده؟
بله، در قانون اساسی افغانستان در ماده 49 می گه کار اجباری ممنوع و همچنان کار بالای اطفال جواز نداره و هیچ کس نمیتونه کار بالای اطفال تحمیل کنه. امی گفته قانون در عمل تطبیق نمیشه و ما میبینیم که روزانه اطفال زیاد به سرک ها میبره کار میکنه. باز هم در قانون کار تشده که برای اطفال که سن 14 سالگی ره تکمیل کرده باشن، اینا میتونن به خاطر آموزش، یعنی آموزش عرفه به دکان ها به یا به جاهایی که این آموزش ببینن میشه کار کنن، اما به شرط ازی که مانع حق تعلیم تربیه ازی نشه و به شرط ازی که صدمات جسمی روحی رو بر از اینا وارد نکنه و حق صحت از اینا نگیره. همچنان از سن 14 بالا و افرادی که سن 18 را تکمیل نکرده باشن عموما در کارهای گماشته باید شون که کارهایشان در هفته از 35 ساعت زیاد نباشه و دیگه ای که شب باید اینا نوکری نتن و از معاش و امتیازات که بزرگسالا میگیره اینا بهره مند باشن.
خب خانم معروف، به نظر شما در عرصه جلوگیری از کارهای شاقه بالای اطفال اداره سیربط باید کدام اقدامات را روی دست بگیرن؟
بله، در قسمت حمایت اطفال در برابر کار و کار شاقه، وزارت کار امور اجتماعی رول اول داره که باید تصمیم پالیسی های خاص را ایجاد کنه تا که بتونه که اطفال در مقابل کار شاقه حمایت کنه. اما برخلاف ما میبینیم که روزانه در اثر جنگ ها، در اثر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، فقر، ناداری، ناگاهی، از حقوق اطفال، تعداد زیاد اطفال به شهرها میریزن و در شهر که یک محیط نابلد و محیط پر ازدحام است، اینا وادار میشن به کار. باز هم وزارت کار و امور اجتماعی چنان که باید اطفال کارگر حمایت کنه تا کنون به او شکل حمایت نشده. اما ما خواستگار عزیزیم که برای اطفال کارگر در محلات که ازدحام زیاد است و اطفال زیاد اونجا کار میکنند، باید مکاتب اختصاصی ایجاد شود که اطفال از یک وقت اگر کار میکنه، از وقت دیگه بره باید به مکتب و تحت پروسه تعلیم تربیت گرفته شود. همچنان کلینیکای سیار یا کلینیک در همین مکاتب وجود داشته باشه که در مورد صحت طفل، واکسین طفل، اطفال تحت سرپرستی بگیرن. وزارت کار پیدا کردن بر کلانا میسر بسازه تا که اطفال مجبور نشن که به عوض کلان سالا امی بار نفقه را اینا به دوش بگیرن و اینا مجبور شون که خودشان کار کنن و به خانه های خود نفقه ببرن. و همچنان دولت اراده ازیره داشته باشه که باید پرورشگاه های جدید و بسازن. سرمیاشت توسعه بتن. ما زیاد تعداد اطفال را داریم که ولو کارگر هم نیستن، مشکلات عقلی و عصبی و بازماندگی دارن. اونا را کسی در افغانستان نمی پذیره. وجودشان در سرک و بازار مشکلات زیاد را برای هموطنان ما ایجاد میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی انجام کار شاقه بالای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
من. وری کن هر زن که از خود دفاع کنم عقل خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، سعادت و کامگاری تان آرزوی ماست. در برنامه کنونی زن و زندگی بر نقش زنان در تئاتر، وضعیت و هنر تئاتر و نمایش تئاتر دختران برای اولین بار در فضای باز می‌پردازیم.
بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول اینمی تئاتر زنان میشه.
اما در آغاز توجه کنین به چند رویداد مهم هفته گذشته که با زندگی زنان رابطه داشته است. مرور بر ای اخبار را با فوزیه نوری پی می‌گیریم.
شبکه زنان افغان میگوید از عملی شدن تعهداتی که در نشست بروکسل سپرده می شود به گونه جدی نظارت خواهد کرد. سمیرا حمیدی رئیس این شبکه در نشست خبری در کابل گفت در کنفرانس بروکسل با نامه اشتراک می کند که تمامی خواسته های افغان ها در آن جا داده شده است. حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق بشر و زنان و توجه به وضعیت کودکان افغان از خواسته های عمده شبکه زنان افغان از جامعه جهانی و حکومت افغانستان است. قرار است نشست بروکسل در بلژیم برگزار شود. یک دختر جوان در ولایت غور دست به خودکشی زد. دکتران در شفاخانه ولایت غور میگویند این دختر قبل از مرگش گفته بود که مرگ موش خورده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این دختر به اسم فریده باشنده اصلی ولایت کابل بوده است. آقای خطیبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این دختر 5 ماه قبل امراه با یک پسر از غور عروسی کرده و به این ولایت آمده بود. سخنگوی والی غور گفت شوهر این خانم از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و تحقیقات برای دریافت علت و انگیزه این موضوع به زودی از وی آغاز می شود. با گفته لوی سرانواری به قضایای خشونت علیه زنان با قاطعیت رسیدگی می شود. لوی سرانواری افغانستان می گوید خشونت علیه زنان در کشور روز به روز در حال افزایش بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانواری روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان و تامین حقوق اطفال معاونیت اختصاصی را ایجاد کرده تا به قضایای مربوطه رسیدگی کامل شود. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که عدم دسترسی زنان به محاکم با تعویق افتادن بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان و عدم عملی شدن قانون منع خشونت سبب شده تا میزان خشونت در برابر زنان افزایش یابد. این در حالی است که شماری از فعالین زن از ایجاد معاونیت اختصاصی در چوکات لوی سرانوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان استقبال کرده، آن را یک گام نیک در کاهش میزان خشونت در برابر زنان می‌دانند.
وحید، تو چی حالت انداختی؟ آخر این زنت هست، بلیاز خدا به خاطر اولاد داید، از این حالت دست بردار شد.
طور که به همگی معلوم است، زنان افغان در جریان چندین دهه در بخش‌های گوناگون هنر و فرهنگ نقش داشتند و از خود کارنامه‌های نیز به جا گذاشتند. از جمله یکی هم حضور زنان افغان را در بخش هنر تئاتر میتوان نام برد. گفتنی است اولین زنی که در تئاتر نقش بازی کرد خانم شاه بیگم بود که به گفته مسئولان کابل تئاتر هم آواز می‌خواند و هم در بعضی از نمایشات نقش بازی می‌کرد. اما امروزه وضعیت تئاتر و زنان و دخترانی که در تئاتر حضور دارند چگونه است؟ سید منصور رحمانی، سرپرست ریاست تئاتر افغانستان، در این مورد گفت تقریبا در ولایت افغانستان 22 گروه تئاتری وجود دارد. در کابل و کندهار نیز یک گروه از تئاتر دختران را داریم، اما به صورت مشخص یک گروه تئاتر مجهز تنها دختران و زنان را نداریم.
تئاتر که تقریبا لس کس میرمنی
در حال حاضر 10 نفر از خانم ها در تئاتر کابل با ما فعالیت دارند که در بخش های نویسندگی، کارگردانی و تمثیل همکاری میکنند. نمایشنامه‌های زیادی تئاتر داریم که زنان و دختران در آن نقش بازی کردند. از جمله یکی از این نمایشات به مناسبت روز استقلال افغانستان را با سهم بیشتر از 60% هنرمندان زن داشتیم. امروزه مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و مزد ناچیز به هنرمندان تئاتر باعث شده که ممثلین زیاد، به خصوص خانم‌ها، از هنر تئاتر فاصله بگیرند. خواهش ما از دولت این است که زمینه بهتر را برای هنرمندان بخش تئاتر، به خصوص هنرمندان زن و دختر مساعد سازند.
فرهنگ تو بکی بالخصوص تئاتر تا
با وجود بسیاری از مشکلات امنیتی و سنتی در افغانستان، زنان و دختران را هم داریم که در بخش هنر تئاتر علاقه‌مندی و فعالیت دارند. مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین تئاتر را زیر نام دختران تئاتری سفیران برابری برای اولین بار در فضای باز به نمایش گذاشتند. موضوع این نمایش بر رفع خشونت‌های خانوادگی و رعایت حقوق همسایگان تمرکز داشت. بصیر علیزاده، عضو مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین، روی هدف نمایش تئاتر دختران توضیحات دارد.
در جامعه می‌خوایم که با نقش آفرینی دختر خانم‌ها، نقش خانم‌ها را در فعالیت‌های مدنی و در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر پررنگ بسازیم. تقریباً 8 دختر خانم است که تئاتریست‌ها هستند. هدف عمده ما این است که ما بتونیم یک پیام خوبه برای جامعه داشته باشیم، برای خانم‌ها داشته باشیم و همچنان در قسمت محو خشونت و در قسمت صلح و تامین امنیت خانم‌ها بخوای نخوای بیشترین نقش را داره در کنار مردا.
دیانا محسنی، یکی از دختران هنرپیشه مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین، میگه ارزش حضور زن در تئاتر به خاطر هنر و تاثیرگذاری او بر جامعه خیلی ارزشمند و هم لازمی دانسته میشه.
من خودم که در بخش کارگردانی درس میخونم، اگر یک نمایش را زیر کار میگیرم میتونم برم، اگر از آقایان خواهش کنم که چشم بسته میه، اما خانوما چون کم هستن باید بر از اونها امکانات مساعد کرد. نقش خانوما برابر به مردا یا بیشتر از مردا ضرور است.
زینب حیدری، یکی دیگه از دختران تئاترست این مؤسسه، ضمن تایید گپ‌های دیانا محسنی میگه دختران توانایی و قابلیت ایرا دارن که با نمایش تئاتر در عرصه‌های گوناگون امنیتی، فرهنگی و سیاسی بر مردم آگاهی بدن و خودشان را نیز تثبیت کنند.
تصمیم گرفتیم در فضای آزاد انجام بتیم، به خاطر این است که ما می‌خوایم برای مردم افغانستان، برای مردم جهان بفهمانیم که خانم‌ها میتونه در هر گوشه و کنار دنیا وظیفه‌ش انجام بده و به وطنش خدمت کنه. یک جرأت هم می‌خوایم، چون وضع امنیتی خوب نیست، ما حتی حاضر هستیم ما تئاتر خواهیم به ولایت‌های افغانستان هم انجام بدیم.
خدا میفهمه که در تربیت ما چی کم بودی بود. خدایا کی را سر ما آوردی؟
برگم راست خدا به ما نگفتی نمی‌ماندم.
گفتم این افغانستان از کشورهایی است که پیشینه تئاتر در او به دوران امان‌الله خان باز می‌گردد. بر اولین بار این هنر به شکل امروزی او در افغانستان رواج پیدا کرد و با تأسیس پوهن ننداری در زمان حکومت محمد ظاهر شاه وارد مرحله نوین از تاریخ خود شد. اما در کنار ننداری های دیگر، از مهمترین اقدامات که بر تئاتر زنان دو دوره قدم برداشته شد، تأسیس سالن نمایش زینب ننداری بر زنان بود. زینب ننداری اولین تالار نمایش تئاتر بود که خاص بر زنان فعالیت میکرد. جلال نورانی منتقد ادبی در مورد آغاز هنر تئاتر در افغانستان به خصوص تئاتر زن توضیحات دارد.
اصلا تئاتر مدرن اولین بار در زمان علازت امان‌الله خان به افغانستان آمد و دمی پغمان به نمایش گذاشتن. باز یک امتطاع بود و بعد از او زمانی که نادرشاه میه باز علازت زاید شاه اینجا دوباره تئاتر شروع میشه. نخستین تئاتر کوهن ننداری بود، بلدیه و مرستون. زمانی که نهضت زنا شروع شد، خانم از خانواده اشرافی در افغانستان، از خانواده سراج، به نام زینب، رئیس مؤسسه نسوان بوده. همین تعمیر زینب ننداری که الان موجود است یا در اختیار داشتن، برای خانما هم یک تئاتر باشه. اینا از مرحوم سعید مقدس نگاه تقاضا کردن که شما بین رهبری کنین، یکی داد خانما را پیدا کنین که تمثیل بکنن. سعید مقدس نگاه اول خوار خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگاه، و اینا استاستا آموزش دادن یکی داد خانمای جوانه. بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول نمی تئاتر زنا میشن، عبی بسکر را پیدا میکنن. رعنا یک خانم بود، نورتن نورانی و زلیخا نورانی کارای ما آزر شدن.
آقای نورانی میگه هنر تئاتر بر علاوه تفریح همیشه نمایش زندگی و عرضه کننده پیام های مهم و آموزنده برای بیننده بوده است.
نمایشنامه‌ای که نمایش داده میشد بیشتر ترجمه مولیر بود، مثلا طبیب جباری یا خسیس از گوگول شکسپیر، اما نوشته هم میکرد. نمایش اشتباهاتی که در زندگی آدم میکنه و با چه قسم ندامت میکشه و چگونه ما زندگی خود بهتر بسازیم، و بالاخره نتیجه هر نمایشنامه تئاتر باید ای باشه که خیر بر شر پیروز میشه.
از زنانی که در تئاتر نقش بازی کردند میتوان از پروین صنعتگر، شریفه دانش، مخفی کابلی، زرغونه آرام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، زکیه کهزاد، اقلیما مخفی، یاسمین یارمل، جمیله ایمن، زلیخا نگاه، هما مستمندی، نجیبه دنیا، میمونه غزال، فاطمه پایا و صدیقه تمکین یاد کرد. خانم یاسمین یارمل یکی از ممثلین سابقه دار که بیش از 30 سال در بخش هنر سینما و تئاتر کار کرده، در مورد بازگشایی زینب ننداری برای نمایش تئاتر زنان گپهای برای گفتن دارد.
از ارگانهای دولتی تقاضای زیر دارم که زینب ننداری را اختصاص بدن برای خانم ها و مخصوص که در سالن زیر در یک فضای باز و در یک فضای صمیمانه تئاتر را و یا هم کنسرت را تماشا بکنند. اگر این قرار باشه که هفته یک بار در این سالون نمایشات تئاتری مخصوص بر خانما دایر شوه و دیدن نمایش لذت ببرن، و هان چیزی را که اتفاق مفته در زندگی اجتماعی انسان ها با او روبرو میشه و از نزدیک میبینه و طبیعی است که لذت از این بیشتر است.
سینما زینب که قبلا مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ میشد، از چندین سال به ایسو مربوط وزارت امور زنان است و وزارت امور زنان از این مکان برای برگزاری کنفرانس ها و محافل فرهنگی استفاده می کنه. خواستیم باز هم در مورد بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری نظر مسئولان این وزارت را نیز داشته باشیم، ولی با کوشش زیاد موفق نشدیم. سالهای قبل با وجود محدودیت ها باز هم نهضت زنان وقت با تأسیس زینب ننداری توانستند زمینه را